سلام علیکم و رحمت الله. دوستان اگر شیفت دارن
دو نفر
یکم صبر کنیم تا بیان دوستان، یا اینکه شروع کنیم که حالا ضبط میشه، یعنی اگر شروع هم بکنیم میشه بعدن. دوستان اگر امکان داره هم معرفی کنن ببینیم کیا هستن از دوستانمون. خب شروع کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرض به محضر با سعادت شما. خب صدا خوب آقا؟ آقا سجاده اینو زدی، مشکلی که نداره دیگه، یعنی میگم قد نشده باشه این دفعه تو کسی عکس العملی نشون نمیده قاعده نه نیادم نیست، از این جهت سوال کردم. گاهی اوقات بهتر میشه، گاهی اوقات مثلا قد. آقا صدا رو دارید دوستان عزیز؟ عزیزان صدا هست؟ خبری نیست، نکنه هیچ صدا نمیره که خبری نیست. آقا صدا هست؟ با اشاره بگیم شاید. یه کسی چیزی گفت ببینیم. پس صدا بود. الان بهتره یا اونطور؟ چون آسد محمد حفظه الله تعالی، آیا عاشق حامل حفظه الله و ابقا. خواهم ببینم صدا الان با این سیستم، با این میکروفون بهتره یا بدون میکروفون. الان خوبه صدا؟ خب الحمدلله. خب پس شروع کنیم. ما این مقدار فقه عقب افتادیم، اگر صلاح بدونید. میدونم بی نظم شدیم، اما حالا فقه رو بخونیم، یکم جلو بیفتیم در باب فقه، هم بعدش دوباره به توازن برسونیم، هم مسئله تمام بشه. بحث ما در مورد دو، خب میگم خوبه الحمدلله، بحث ما در مورد دو مسئله، دو قید بود که در روایات آمده بود، یکی فل اسلام، یکی علی مؤمنن که در بعضی از روایات آمده بود. فل اسلام رو امام نپذیرفتن، گفتن این قید دلیلی نداریم که او رو تصدیق کنیم که در ادله هست، و کنار گذاشته. یکی هم قید علی مؤمنن، امام قید علی مؤمنن رو میخوان بپذیرن، و خود این مطلب معرکت الآراء شده بعد از امام. حالا من به صدد این نیستم که مطلب رو جنبه خارجش رو عرض کنم، لکن اون مقداریش که با توجه به عبارت هست، اون جوانب اشکال و حاشیش رو گاهی عرض می کنم خدمتون. امام اینجا به معنای واقعی کلمه تراکم قرائن را در متن سبب وسوق یا وهن می گیره، و میشه این مطلب رو دید. در قید فل اسلام هم همینطور بود، اما در قید علی مؤمن این مطلب بیشتر میشه. من یه کلیتی رو بگم، بقیه قرائن رو دیگه اینجا جایی نیست که بشه از بیرون گفت. همون در ضمن عبارت قرائن رو با هم باید بشماریم، مثل عبارت های شیخ دیدید در رسائل و مکاسب، یه جاهایی دیگه کلیت از بیرون میریم تو عبارت، یه چند صفحه عبارت میخوریم قرائن رو میبینیم. قرائن باید رو متن دیده بشه. امام کلیت حرفشون این است که این قید علی مؤمنین در روایت سمره، لکن اون نقل مرسلش، اون که عبدالله ابن مسکان عن بعض اصحاب نابود، عن رجلن بود فکر میکنم تو عبارت سند، ولی یادم نیست، این چنین بود سند و یک نفر از روات معلوم نبود کیه، این قید در اون مرسله اومده، قید علی مؤمنین. اما در دو مسندی که موضوعشون مسئله سمره بود نیامده، در سایر روایات هم نیامده، لذا سخت میشه قید علی مؤمن را بپذیریم. حالا قید فعل اسلام در مرسله صدوق بود، لکن مرسله صدوق قابل
اشکال نداره،
مرسله صدوق قابل فتوا هم بود، چون امام مراسیل صدوق رو مثل مسانید صدوق میدونستن، بلکه اقوای از مسانید، چون امام میگن وقتی سند داره روایت های صدوق باید سند بررسی بشه، لکن مرسله صدوق وقتی مستقیم به معصوم نسبت میدن میگن قاله، امام میگن این روایت معتبره دیگه، حتی نیاز به بررسی هم نداره. مرسله صدوق اقوای از مسند صدوق پیش امام، و این در مرسله صدوق در من لا یحضر هم نه در سایر کتب آمده بود، معذاله که امام نپذیرفت. غیر در روایت معتبره آمده، امام نپذیرفت. خب این خیلی سخت میشه ها، یعنی فردایی ما در یک مسئله ای چند تا روایت و چند تا نقل داشتیم، به صرف توثیق و حجیت سندی نمیتونیم به متفردات یک روایت فتوا بدیم با این سبک، چون این سبب به شما میگه باید شما تراکم درست کنید تو قرائن، لعل و الا الان ما مرسله صدوق هم سندش معتبره، بلکه معتبرتر از مسند صدوق در من لا یعذره، پس باید به حیاله و استقلال فتوا بدیم، یعنی مطابق با قواعدی که ما یاد گرفتیم باید متفردات هر حجتی رو بهش عمل کنیم، مثل که یه خبر واحدی توی مسئله رسیده چجور به همش عمل میکنیم، فلیکن ما نحنو فی کسالک، سه تا نقل داریم، هر نقلی متفرداتی داره، باید به متفردات هر نقلی تو مورد خودش حداقل عمل بشه. امام با اینکه معتبر بود سندن گذاشتن کنار، خب اشکال رو عمیق کنم، لکن قید علی مؤمن را که در روایت بی سند اومده و دو نقلی که موضوعشون با این روایت بی سند ما یکیه، یعنی قصه سموره، و اون دو نقل معتبرن و سند دارن، در اونها این قید علی مؤمن نیومده. امام با این وجود بخواد علی مؤمن رو بپذیره خیلی سخت میشه. امام میفرماید که دلیل ما پذیرشمون چیه، این است که ما حس میکنیم که این روایت مرسله شاهد جمع روایات سموره است، به این معنا که روایات سموره، روایاتی که قصه سموره را نقل کردن، هر کدوم به حسب مورد اکتفاء به نقل به معنا به اون قسمت خاصش کردن، یا اختصارا خواستن زود برسن به قسمت اصلی ماجرا، لکن لذا میبینیم بین خود اون دو نقل معتبر هم در بعضی جاها با هم اختلاف هست، البته اختلافی که به ماهیت قصه تر ضربه نمیزنه و خود این مورس اطمینان ماهیت قصه رو ضربه نمیزنه، گاه نقل به معنا شد، این با این لفظ اون با اون لفظ، اون گاهی یه تیکه گفته یه تیکه دیگه گفته، اما روایت زراره که سند نداره تمام قیود ما بین اختلاف بین دو نقل رو در درون خودش داره، انگار که این روایت اومده کلیت ماجرا رو به صورت کامل بیان بکنه، کلیت ماجرا رو نقل بکنه. خدمت شما عارضم، امام میفهمد لذا میشه به این روایت عمل کرده، به این روایت فتوا گفت و مشکلی هم ایجاد نمیشه، این کلیتشه. بعد امام برای این کلیت در واقع قرائنی رو استخدام میکنن و میارن و بیان میکنن. کسی سوالی چیزی؟ نه نمیشت نمیگم خط ریزه. خب بعد از این مطلب امام وارد یک اشکالی میشن، بخونم همین یه تیکره تا به اشکال برسم، بعد همشو با هم جمع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما کلمت و علی مؤمن فلم یشتمل علیها، خدمت شما عرض کنم مشتمل نیست بر این کلمه ایضا، همونطور که اون کلمه فل اسلام خیلی از روایات نداشتن، این رو هم خیلی از روایات ندارن، اما خیلی خیلی ندارن، اون حداقل دو سه نقل داشت، این هیچ نداره. علیکم السلام و رحمت الله یا امام رضا یا امام رضا. فلم یشتمل علیها الا مرسلت و ابی عبدالله عن ابن مسکن، دوستانی که ملحق شدن جدیدن، عرض کردم چون یه مقداری ما فقه افتادیم عقب، میدونم نزد به هم خورده، از شما هم پوزش میخوا، گفتم فقه رو یکم بخونیم جلو بیفتیم نزدیک بشیم، بعد انشاءالله یه نظمی دوباره به بحث بدیم. ببخشید این بی نظمی ها اتفاق افتاد، بالاخره مبتلایید به ما، ببخشید. فلم یشتمل علیها ایزن الا مرسلت و ابی عبدالله شا، مشتمل بر این کلمه نیست مگر روایت مرسله آقا امام صادق علیه السلام، اونم عن ابن مسکان عن زراره فی قضیت سمارت ابن جندب. سمارت ابن جندب سه نقل داشت خدمتون از کنم، دوتاش مسند بود که یکی بله الان میخونیم، یکیش هم مرسله بود که یکی از روات مفقود بود، اینطور تو ذهنمه یکی از روات مفقود بود. بله و حاضهی این روایت و انکانت مرسلتن، من قبول دارم که این سند نداره. دوستان من اشکال رو ابتدای بحثم تقویت کردم، تقاضا میکنم که اون تقویت شده را دقت کنیم، بعد ببینیم واقعا این تجمیع قرائن میتونه اون اشکال به اون قوت رو بزنه. و انکانت مرسلتن، ولو این که روایت مرسله هست، لکن نه مضمونه ها و مطابقته ها، خب این روایت لکن مضمونه ها و مطابقته ها لموثقت زراره و روایت ابی عبیدت الحزا، خب لکن مضمون این روایت مرسله و مطابقت مرسله لموثقه زراره، این یه نقل، و روایت ابی عبیدت الحزا، اینم صحیح ابی عبیده. بله گفتم این ابی عبیدت الحزا از اصحابم هست، از اصحاب سرم هست، یا نیمه سر، یعنی سر در آورد از اون مطالب، حالا کمی دلالت داریم فی جوهر نیمه سر نداشتیم، لکن بالاخره یه چیزایی نقل کرده که انگار خبرایی داشته. فی جوهر القضیه مفاد قصه بین سه تا یکسانه، خب ممایور سلوسوخ به صدقه ها و صدوره ها، این برای ما مشکل ضعف رو حل میکنه یک، اما حالا ما میخواییم به متفردش نقل فتوا بدیم. اما و ان ابا جعفر الباقر علیه السلام قد نقل هذه القضیه لزراره و ابی عبیده، بله حضرت قضیه را نقل کردن برای زراره و ابی عبیده، و خدمت شما عرض کنم دوباره این کتاب رفت. ببینید امام داره قرائن رو چجور کنار هم قرار میده. نقل هذه القضیه لزراره و ابی عبیده و هما او سائر الروات نقلو ها بالمعنا، حضرت قصه رو گفتن، قضیه رو گفتن، بعدن این دو بزرگوار و بقیه روات نقل به معنا کردن، فصارت مختلفتن اختلافا غیر جوهریه، بعد هم اختلاف در الفاظ پیش اومد. خب حالا که این شد، خب این دلالت نمی کنه که متفردات مرسله حجته، ما میخواییم متفردش رو فتوا بدیم. میفرماد و هازه المرسله، حالا که سند درست شد، حالا میخواییم تیکه بعدو بگیم، هازه المرسله اجمع من غیرها فی نقل خصوصیات قصه سموره، این مرسله همه قرائن توشه، فکأن رواتها ارادو نقل تمام خصوصیاتها، انگار خواستن همه مطالب رو جمع کنن، فلا یبعد دعوى الوثوق به وجود کلمت علا مؤمن، لذا ما اطمینان میکنیم که این قید هم هست. دیگه چی؟ هم علا مؤمن هم و قولهی در روایت اومد آخر روایت انطلق فقرسها حیث شئت، ببرش هر جا دوست داری بکارش، این هم فیها در این روایت آمده. المتفرد مرسله زراره متفرد است به نقل هما قید علا مؤمن و انطلق، فترکهما الروات اختصارا، دیگران اینها رو نقل نکردند. بله آشق امین عزیز سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، کما ترکو تفصیلها، کما که در روایات دیگه هم کل قصه به صورت مفصل نقل نشد. خب ففی روایت الحزا در روایت ابا عبید سقط لازرر و لازرار، اونجا گفت رجل مزار در اون لغات اینطور، و فی موثقت زراره در روایت زراره لازرر اومد، اما سقط انت رجل مزار و هذه المرسله شاهدتون علا اشتمالها علیه ما، اشتمال روایت مصدر اضافه شد به فاعلش علیه ما، این روایت روایت مرسل زراره دوتا جمله رو در درون خودش داره. پس امام تا اینجا میگن ما وثوق داریم به این که این روایت شاهد جمعه و همه قیود رو آورده، لذا قیدی هم که ای آورده و بقیه نه ای آورده نه معتبر میشه. ببین دوستان خود این باز یه مسافتی ها، یه بار میگیم سند نداره، یه بار میگیم سند داره شاهد جمعه، شاهد جمعه که قرائنی که در اون دوتا هستن رو این معتبر کنه، یه بار میگیم شاهد جمعه پس آن چرا که در اون دوتا هم نیامده و ای اوورده حجته. ببین امام داره سومی رو میگه، این سخته، خیلی سخته. خب حالا امام میفرماید که خب یه بحثی داشتیم که جلسه قبل هم، یعنی جلسه درسی قبل هم در روایت در قید خدمتون عرض کنم فعل اسلام هم آوردیم، مسئله اصالت عدم زیاده و اصالت عدم نقیصه دو تا اصل عقلایی هن که فقها و اصولیون ازشون استفاده میکنن، در ضمن اصول لفظیه باید اصولین ازش بحث کنن که معمولا بحث نمیکنن، جاش رفته تو علم درایه. اصالت عدم زیاده میگه آقا وقتی که داره این متن نوشته میشه یا ناسخ داره این متن رو استنساخ میکنه، بعید کلمه اضافه کنه که نبوده. اصالت عدم نقیصه میگه اگه شک کردیم یه کلمه ای بوده و ناسخ حذف کرده، اصل عدم حذفش. عدم زیاده میگه وقتی این کلمه رو دیدی نگو اضافه کرده، بگو هست که نوشتتش. عدم نقیصه میگه اگر کلمه این نبود نگو ناقص شده متن. دو تا اصل، اصل عقل. یه دوره‌ای حالا با اینا معامله اصول عملیه میشد، همونطور که با سایر اصول لفظیه معامله اصل عملی گاهی میشد و البته متعلمین امروز کثیرا ما خطا میکنن و ناخودآگاه معامله اصل عملی میکنن. ببخشید عذرخواهم. عرض کنم خدمت شما خب امام علی الله مقامه، خب یه بعد اونجا یه بحثی داریم که تقدم با اصالت عدم زیاده است یا تقدم با اصالت عدم نقیص است. اونجا هم معمولا اصولیین میگن تقدم با اصالت عدم زیاد است تا نقیصه. دوباره اونجا دعوایی که چرا تقدم با اصالت عدم زیاد است، این هم اختلافی. همه این مراحلی که گفتم اینو باید مورد بحث قرار بگیره. امام در اینجا روی این قید علی مؤمن همین رو پیاده میکنن، میگن وقتی قید علی مؤمن در روایت اومده و امر دائره بین این که این علا مؤمن زائد باشه و باید حذفش کنی، یا این که زائد نیست اصل بر بودنشه، امام میگن خب اصالت عدم زیاده مقدم اندل اقلا، پس میگیم اصل بر بودنشه. بخونیم هازا مع ان بناء الاقلا، اشاره میکنه که ما اینا رو اصل اقلایی میدونیم. فی دوران الام بین الزیادت و النقیصه، این که این قید علا مؤمن که اومده این اضافیه، حسبش کنیم یا اضافی نیست، علا تقدیم اصالت عدم زیاده علا اصالت عدم نقیصه، اصل اینه که این زیادی نیست، درست اومده، اصل برای نیست بد کامله و این اشتباهی اومده. اگه اصالت عدم نقیصه جاری میکردیم میگفتیم اصل برای اینه که متن کامله، این اضافی اومده، اصل اینه که نقصی تو متن نیست، پس این اشتباهی اومده، حسبش کنیم. اما ما اصل عدم زیاده جاری میکنیم، میگیم نه اصلی که متن کامله و چیزی زائد نشده، پس اصالت عدم زیاده میگه نگهش دار، اصالت عدم نقیصه میگه حذفش کن. این دوتا اصل هم اصل عقلایی هم، و در دوران هم اصالت عدم زیاده که میگه نگهشدار مقدمه. خب اینم تا اینجا کلام امام تمام. حالا امام از اینجا اشاره میکنه به یه مطلبی از شیخ الشریعه اصفهانی علی الله مقامه الشریف، که البته اشاره مستقیم شیخ الشریعه نیست ها، یعنی شیخ الشریعه گفتن، میرزای نائینی گفتن، امام به سرجمع مطالب اون دوتا اشاره میکنه. اون مطلب چیه؟ آقا عنایت بفرمایید، عنایت بفرمایید. گفتن آقا این اصول عقلائیه، اصول عقلائیه، یک، و عدم زیاده که میگه قید و نگهدار مقدمه بر عدم نقیصه است. چرا؟ چون غفلت کمتر تو این مورد اتفاق میفته. وقتی داره مینویسه یه چیزی هم ثبت میکنه، پس حواسش بوده که ثبت کرده. اگه ننوشته بود میگفتیم شاید حواسش نبوده، پریده. اما وقتی نوشته یه چیزی رو عن حسن و شاعرن و قاصدن، پس معلومش یه چیزی بوده، لذا بعیده بگیم غافلانه نوشته. میشه گفت غافلانه ننوشته، اما نمیشه گفت غافلانه نوشته. لذا قید درسته، لذا عدم زیاده درسته، لذا قیدو باید نگه داریم. ببینید دوستان، دوباره میگم یه بار دیگه شلوغ نشه، عدم زیاده میگه وقتی یه چیزی نوشتن زائد نیست، پس نگرش دار. عدم نقیصه میگه که وقتی یه چیزی رو ننوشتن، لابد لازم نبوده که ننوشتن، اضافهش نکن. پس عدم زیاده میگه نگهش دار، عدم نقیصه میگه نگهش ندار، متن ناقص نیست. عدم نقیصه تو نایه ننوشتنه، عدم زیاده تو نایه نوشتنه. حالا میرزا، مرحوم شیخ الشریعه و میرزا میگن که آقا این که عدم و زیاده مقدمه، چون وقتی نوشت میگه لابد غافلانه نبوده، غفلت تو اثبات فعل نیست، معمولا غفلت توی ترکه، لذا عدم زیاده اوفت با شعور و احساس و درک و حکمت و التفاته. وقتی عقلا اصالت عدم غفلت دارن، اصالت عدم خطا دارن، منجر میشه بگه بگیم چیزی که نوشت درسته، برای درشون گردونه به عدم غفلت و خطا و اینا تو اندل اوقت. خب اینم تا اینجا تمام. خب اینا میگن آقا اصول عقلایی هم تقدیم اصالت عدم زیاده هم بخاطر نبود غفلت و درصد پایین رفتن ماجرای غفلت توی ماجرا، توی نوشته ها و توی کتابت. ای تا اینجا قبول؟ بله. حالا اگر اینطوره، در ما نحن و فیه اصول جاری نیستن. چرا؟ وقتی دوتا راوی عاقل بالغ نیوردنه، دوتا راوی در روایت معتبر نیوردن این قیدو، یکی آورده. خب ما وقتی دوتا راوی هستن میگیم حواسشون هست، وقتی او ولی راوی میگیم شاید او غافل غفلت کرده. اینجا دیگه اون ماجرای عدم غفلت جاری نمیشود. اینم یه نکته. نکته دوم، یه مؤیدم داره که لعله بگیم قید اضافه شده. میگیم مؤید چیه؟ میگم مناسبت حکم و موضوع. چون بحث سر لازرره، لازرن هم جز ادله امتنانیه است. خدای عالم خواهد امتنانن ضرر رو نفع کنه، حکم ضرری رو نفع کنه. این بخاطر رعایت حرمت و سهولت برای مؤمنه که لطف خدا شامل حالش شده. پس یه علا مؤمن با مناسبت داره با قصه ما، شاید هم این سبب شده که این زیاده در روایت اتفاق بیفته. بخونیم عبارت رو. لا یقال،
این بچه زیاده بود یا نقیصه بود؟
جانه؟ نه زیاده،
چون امتنانیه بس اضافه شده،
اضافه شده چون مناسبت داشته، راوی اضافهش کرده، درست شد؟
فقیه بوده
باشه. آره مثلا اینطوری. خب دیگه هم زراره است دیگه. خب امام میگه ما این حرف رو قبول نداریم. اول بخونمش تا بعد قبول نداریمشم بگیم. این تقدیمه ها، تقدیم اصالت عدم زیاده علیها علا اصالت عدم نقیصه شد کفایه، من باب بناء العقلاء است. حال توصیه به ناعقلا چیه؟ و ابعدیت الغفله به نسبت الی زیاده انها عن الغفله به نسبت الی نقیصه. بگیم اینجا محضر با سعادت شما عرض کنم، غفلت کمتر اتفاق میفته. خیلی خوب. و هازل بنائه، خب وقتی این طور شد، حرف خوبیه، غفلت کمتر اتفاق میفته، چون آدم وقتی یه فعلی رو انجام میده این طبیعیه که عقلش برا بوده، قصدش برا بوده، وقتی یه دو کلمه رو نوشته این فعل انجام فعله، اثبات فعله، این فعل قاصدانه است، عاقلانه است، ملتفتانه است، اینطوری. و هذا البنا لا یجری، اما نمیتونیم استدلال جاری بدونیم. کجا ما نحنفی رو بخواد بگن؟ ما نحنفی چه شکلیه؟ فی ما اذا تعدد در راوی من جانبن، که این قیدو نیاوردن، دو تا روایت معتبر این قیدو نیاوردن مع وحدت الاخر، اما اون روایت دیگری اینو آورده. تو موثقه زراره و و صحیحه ابا عبید حزا نیومده، تو مرسله زراره اومده. لأن غفلت المتعدد عن سماع کلمت علی مؤمنه فی غایت البعد. نمیشه بگیم اون دوتا نشنیدن، غافلانه، اما این یکی شنید و آورد. مع احتمال وقوع زیاده من الراوی، مخصوصا هم که دوستان راوی تو مرسله زرار و موثقه زرار، راوی مستقیم از امام یه نفر، خود زرار است. ای بسا واسطه های بعدی این قید را کم و زیاد کرده اند. مع احتمال وقوع زیاده من الراوی، چرا؟ لمناسبت الحکم و الموضوع. و خب مناسبت حکم موضوع توضیح بده، این واب تفسیر مناسبت حکم موضوع. و ان المؤمنه هو الذي تشبله العنایه الالهیه، مؤمنه که لطف خدا شاملش شد، لطف چی؟ از باب امتناع. و یستحق المؤمن که ان ينفع عن المؤمن از ضرر امتنانا، یا ينفيه الله جل جلاله عن المؤمن امتنانا. درست شد آقا؟ خیلی خوب. خب امام اعلی الله مقامه میخواد اشکال کنه به این حرف، به دو جنبه امام اشکال میکنه. جنبه اول عنایت کنید، پس آقا حد وسط اول بگو، حجیت و تقدیم اصالت عدم زیاده از باب بناء عقلا در اصالت عدم غفلته. وقتی یک کسی داره اثبات الفعل، کاری انجام میده، نه سلب الفعل، نه کاری انجام نمیده، انجام کار معمولا با عدم غفلت همراهه. اندل اقلا دلیل حجیت و تقدیم اصالت عدم زیاده ابعدیت غفلته، غفلت درش خیلی بعیده، اما عدم نقیصه میشه توش غفلت رو فرض کرد، چون کار نکردنه، ننوشتنه، یه چی نیووردیمه، متن ناقصه یا کامله؟ از عدم نقیصه است، متن کامله، نمیخواد بیاریش، میگیم ای بسا نیووردش از باب حواس پرتیش بوده، اما وقتی این نوش نمیشه بگیم نوش حواس جمع حواس پرتیه. خب دلیل اول اینه. امام میگه خب بسم الله الرحمن الرحیم، یه همه حرفا خیلی خوب، قیافش قشنگه، اما اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. دیدیم کدوم احتمال؟ امام میگه شما علت تامه حجیت و تقدیم اصالت عدم زیادت رو ماجرای موهون بودن غفلت میدونید. جمله معروم آقا، مجمل نگفتم؟ غفلت بر عدم، غفلت از کتابت، این خیلی موهونه، این غفلت تا غفلت از ننوشتن، اینو داریم بگیم. امام میگه کی گفته علت منحصره عدم زیاد ماجرای غفلته؟ عدم زیاده منشأهایی میتونه داشته باشه، یکیش غفلته، و عدم نقیصه منشأهایی بیش از عدم زیاده داره، لذا عدم زیاده مقدمه. تمام شد. مناشأ عقلایی عدم زیاده فقط منحصر به غفلت نیست، مناشأ زیاد داره و مناشأ کثیری برای عدم زیاده است، و البته برای عدم نقیصه مناشأ اکثری وجود داره. پس موارد صدور عدم نقیصه چون منشأهاش اکثره بیشتره، منشأ های عدم زیاده کمتر از عدم نقیص است، اما منحصر به واحد نیست. نه الحمدلله مشکلی نیست فعلا. فانه یقال، جواب میدیم. اما اولا جواب به منشأ اولی که شما گفتید، فان تقدیم اصالت عدم زیاده علا اصالت عدم نقیصه لیس این تقدیم من جهت دوران بین الغفلتین فقط و ابعدیت احدهما یعنی عدم زیاده، که بعد نتیجهش بشه حتی ینعکس الان فی صورت تعدد طرف نقیصه. بعد شما اشکال میکنید میگید خب الان در ما نحن فی این منشأ غفلت دیگه کارآمد نیست. میگیم چرا؟ میگید چون این بر دو تا راوی دارن نقیصه، اون بر یه راویه، ای بسا این دو تا راوی غفلت، چون خیلی کمتر از اون یه راوی، اون یه راوی غافل بوده. حالا اونو میرسیم، حالا فعلا الان اصلش رو اول بگیم تا بعد بحث اصول چرا میخوام تازه طرح کنم، حالا تازه میخوام بی عبارت شم، حالا فعلا عبارت رو بخونیم مطمئن بشیم مطلب چیه بعد. خب پس منشأ عدم زیاده چیه؟ دوستان عزیز تا اینجا واضح بود آقا؟ تو رو خدا اگه کسی واضح نیست بگه، یه اشاره کنه. خیلی خوب. پس من تا اگر کسی نکته‌ای داره بنویسه من یکم عبارت بخونم. بل میخواد منشأ حقیقی رو بگه. بل لأن الزیادت لا تقع الزیاده الا غفلتن یه منشأ، او کذبن دو منشأ، و افتراءن و اما نقیصه، حالا کم شدن چی؟ فهی مشارکتون معها مع زیاده نقیص، همین منشأ ها درش هست، فیزالک همین منشأ ها، غفلت، کذب و افترا، و تختص به دواعن آخر، میشه چیزای دیگه ای هم برای عدم نقیصه برشمرد من قبیل الاختصار. آقا دوستان اختصار رو بگید، آقا میخواد خلاصه کنه مطلب، لب مطلب رو بگی به ذهنش، کم میکنه از بعضی از الفاظ. خب دیگه چی؟ او عدم کونه فی مقام بیان تمام القضیه، راوی الان نمیخواد کل روایت رو توضیح بده، میخواد او قسمت مبتلا بهش رو بگه. اینم دو منشأ. منشأ سوم، گاهی اوقات راوی اجتهاد میکنه، فکر میکنه این چیزی که اومده اضافیه، لازم نیست بیاد. بله میگفت که یک کسی بله فلسفه میگفت، بعدن رسیده بود به باب امتناع عاده معدوم، بعد عنوان باب میخون فی امتناع اعاده المعدوم، شاگرد میگه آقا به عینهی هم داره، آخرش میگه اضافیه. بابا تمام حد وسط امتناع عاده به همون به عینهی بودن شه، اگه مثل شد که دیگه امتناع محال نیست، اگه غیر شد که دیگه امتناع محال نیست. فکر کرده بودی قید به عین لازم نیست، اجتهاد که حلاله، ما تو حوزه خیلی مجتهد اجتهاد میکنیم، ولی این هم روش. بله خدا نکنه در مقابل آقا اجتهاد نکنیم. بله خیلی خوب. او توهمه کی اضافه شد به فاعلش ها، یعنی راوی، یعنی توهم الراوی که چی؟ ان وجود الکلمته و عدم الکلمه سوا فی افادت المقصود، قید باشه یا نباشه اشکالی نداره، توضیحیه، احترازی نیست، ذات مفهوم که قطعا نیست. خب آقا حالا یک کسی به امام اشکال میکنه، میگه آقا این منشأ ها رو از کجا شمردید؟ استقرایی، حصر عقلی. امام میگه بابا الا غیر ذلک، منشأ استقراییه. بالاخره مناشأ احتمال عدم احتمال نقص بیشتر از منشأ های احتمال زیادته. ولا اشکال فی تقدیم اصالت عدم زیاده فی الدوران، یه از این بابه. شما فکر کردی علت منحصر به غفلته، بعد اومدی قیاس خلف چیدی، گفتی اگر علت منحصر به غفلته این بر دو تا راوی نقل نکرده پس غفلت کمتره. امام میگه این قیاس درسته، لکن ما قبول نداریم علت منحصر به غفلته. تمام شد. خب عرض کنم خدمتتون امام اشکال دوم میکنه از همینجا به ذیل استدلال، به ذیل استدلال. امام میگه آقا سلمنا، اصلا سلمنا که مسئله غفلته و دراوی اقوام از جهت عدم غفلت نسبت به یه راوی. امام میگه این به شرط اینه که خود دو راوی عین هم حرف بزنن. آقا شما یه خبر واحدی میخواد بهتون برسه، اگر دوتا مخبر اومدن دو جور مطلب نقل کردن، شما بنابر تساقط میذاری. چرا؟ چون دو نقله. امام میگه اگر دو راوی عین هم نقل میکردن، بعد میگفتیم این دو راوی عزبتن عدم غفلتشون محرزه نسبت به اون تک راوی. لیکن وقتی میبینیم دو راوی چیزایی نقل کردن متفاوت با هم، و البته اون یه راوی خیلی عاقلانه همه یه مطالب متشتت ای دوتا رو توی یه نقل با هم جمع کرده، امام میگه اینجا واقعا عزبتیت او یکی نسبت به ای دوتا در میاد. نه بلکس، بخونیم انا ترجیح جانب المتعدده انما یتعین حسمی را انما، فقط در جایی این درست است که اذا کان المتعددو متوافقین فی النقل، وقتی اون دوتا متعدد داره، من گفتم متعدد از باب تصنیه خونده بشون دو نفر بودن، وقتی دوتاشون یه مطلب بگن، و اما مع اختلاف النقل فلا، دیگه کسی دنبال اون دوتا نمیره. ولو مع التوافق فی هذا الجهت، دوتا در نیاوردن یه قید با هم شریکن، اما در زیادت القید با هم مختلفن. یا عدل و دلیل که این دوتا راوی حواسشون نبوده. دوستان استدلال رو دقت کنید، امام خیلی عقلایی داره میگه، میگه اگر دوتا عین هم قیود ایجابی اثباتی که در کلامه رو دوتا با هم میاوردن، بعدن که دوتا با هم آوردن یه قید رو نیاوردن، میگه پلابود نبوده. لکن دوتا در قیود اثباتی، یعنی تلفظابهی تلفظ کرده ان بین قیود با هم متفاوته، تو نقل نکردن یه قید با هم مشترکم. امام میگه خب معلومه حواسشون نبوده، یه اقلائیه. و ما نحن فی کذالک، فان موثقت از دراره و روایت الحزائه و ان توافقتا فی عدم زیادت کلمت علی مؤمن، در اینکه اینو نیوردن با هم مشترکم، لکن نهما مختلفتان فی جهات اخرى، اینا با هم اختلاف دارن. فالموثقه مشتملتون علا قولی فانه لا ضرر ولا ضرر متعقبا بالامر بالقلع فقلعها دون روایت الحزا. این دفعه روایت حزا چیه؟ و هی مشتملتون علا قولی ما اراک یا سمر الا مزارن، اونم مقدرن علال امر بالقلع. ببین جایابی که بکنی میبینیم انگار هر کدوم داره یه جوری نقل میکنه. و المرسله مشتملتون علی الفقرته، مرسله دوتا رو مقدمن علی امر القلع آورده. و من ذالک، حالا که این مقدمه فهمیده بشود، نه این مقدمه بل مقدمه بعدی اضافه کن، و من التفصیل الذی فیها، تفصیلی که مفصل توضیح داده فیها در مرسله فی مقابلت کل من الانصاری و سمره مع الاخر، اونا اون دوتا رو باید یه جمله اومده برای اون گفتگوی بین این دوتا، اما اینجا مفصل اومده و هما مع رسول الله، که نشون میده داره قصه رو کامل میگه. یظهر ان روات المرسله کانو بصدد بیان تفصیل القضیه، تو مرسله قرار شده انگار کل قصه گفته بشه بعد دون روات الروایتین الاخریین، نسبت به اون دوتای دیگه نه. و ذالک یؤکد سقوط کلمت علی مؤمن منهما و یؤید تقدیم و اصالت عدم زیاده و السلام. این هم تمام مود. اشکال آخر، اشکال آخر چی بود؟ مناسبت حکم و موضوع. ثالثا بخونیم عبارت رو، سخت نیست. این نمازو کرم من مناسبت الحکم و الموضوع، آنچه که در مورد مناسبت حکم و موضوع آمد که این مؤمنه و مؤمن اوفق به اینه که خداوند ضرر رو ازش نفی کند. کسی پیامی نداده، آخرش سید محمد بود. این نماز ذکر من نسبت مناسبت الحکم و الموضوع لیسه بشه. خب چرا لیسه بشه؟ فان المدعا، مدعا چیه؟ ان کان، اگه مدعا این است که ان الازدیاد وقع عمدن للمناسبه بینهما، خب فهو به مکان من البطلا، کی گفت از کجا داری با چه ملاکی داری احراز میکنی این رو؟ و ان کان مدعا این است که ان المناسبه المذکوره صارت المناسبه موجبه لسبق لسان الراوی الى تلك الكلمه، یه دفعه این واژه بیاد سر زبونش ناخودآگاه، ففیه جواب میدیم ان سبق اللسان انما یکون، نه صرف مناسبت ثبوتی. تو الان یه مناسبتی درست کردی که یه مجتهدی باید بفهمتش، یه مدققی باید بفهمتش. مناسبت هایی که سبب تحریک لسان و تحرک لسان استعجالن و ارتکازن میشه، وقتی که مناسبت معنوس فی ذهن باشه، وقتی مناسبت مرتکز در ذهن باشه. این سبق لسان انما یکون فی ما اذا ارتکزت المناسبه فی ذهن که لازم البین، بینه به معنی خاص یعنی به حیث تحضر الکلمه تو فی ذهن ده تصور المزید علی. همین که من میگم چای، شما قند میاد تو ذهنه این طوری بشه و ما نحن فی، لذا بهش میگه آقا یه چای بیاره، خود به خود میره قند میذاره تو سینی میاره. میگه چرا؟ میگه اصلا وقتی میگه چای خود به خود قند اومد تو ذهنه. و ما نحن فی لیس کذلک، مناسبت لا ضرر با قید علی مؤمن کجا این آوردید؟ ضرورت انه عند ذکر لا ضرر و لا ضرار لا تسبق کلمه علی مؤمن الى الذهن، سبقت نمیگیره این واژه به ذهن حتی یت و اول لسان، اونم انقدر باید واضح باشه که غفلتا ناخودآگاه زبون بچرخه. ما میگه این مناسبت وجود نداره. نعم لا احد ان يقول، حالا امام میخواد خفیف کنه ماجرا رو، ان مرسلت زرار علی عیال لا تصلح لاثبات هذه الكلمه لو كانت مثبته للحكم الشرعي علی فرض وجودها. به به، امام میگه من یه بار دارم حدیث شناسی میکنم، واقعا در باب علم الحدیث اینایی که گفتم مورد وثوقم. دوستان من اینا رو بعدن کار دارم، دارم عبارت یه دور میخونم بعد برگردم نکات چه بگم. یه بار دارم حدیث شناسی میکنم، دارم فقه الحدیث رو بررسی میکنم، خیلی واضحه این مطلبی که گفتم واضحه که این شاهد جمع عهودت است. یه بار میگم این فقه الحدیث میخواد محمول حجیت فتوایی بگیره، اینجا دیگه کار فقه الحدیث فقط نیست، کار اجتهاد، کار علم و اصوله. امام میگه اون موقعی که میخوام بهش فتوا بدم، لا تصلح لاثبات هذه الكلمه لو كانت الكلمه مثبته للحكم الشرعي على فرض وجودها، اگر او باشه ممکنه کسی دستاشو ببره بالا. چرا؟ بخاطر اینکه مبنای من اجازه حجیت بخشی این چنین به روایت نمیده. امام میگه مگه مبنا چیه؟ میگه مبنا حجیت تعبدی. اما پیش من امام مشکلی نیست، چون مبنا مثلا حجیت تعبدی نیست. بخون لکن قد عرفت انه لا یبعد دعوه الوسوخ به صدورها، من مبنا خبر موسوقم به هم سندن هم دلالتن لموافقت مضمون این روایت مع روایت این الاخیه و ان نفس مضمون ها به ما یشهد به صدقها، خود مضمون حدیث و تطابقش و مقام جمع بین قرائنش دلالت میکنه که این روایت صادر شده از معصوم و اصلا این بوده و او دوتا اجمال اینه. دوستان عزیز، امام در واقع داره میگه هم سند باید رو حجیت لغوی و عقلایی بگرده، هم دلالت باید رو حجیت عقلایی بگرده تا بتونیم یه حرف رو بزنیم. و موقعی کسی میتونه یه حرف رو بزنه که حرف من رو بزنه، عدم و قیام الامارات مقام القطع و لیس للشارع بناء تعبدی فی باب الامارات کلا، نه خبر واحد، نه دلالت، نه ظهور، اینا هیچ کدومشون تأسیس شرعی نداره. اگر کسی این حرف منو زد میتونه به اینجور جمع بندی بین قرائن عمل کنه. رفقا اگر کسی در سند تعبدی شد یا در دلالت تعبدی شد، دیگه ابدا نمیتونه تجمیع قرائن رو اینطور درست کنه و باب اجتهاد رو باز کنه در باب احادیث. باید تو مقام تعبدش سیر کنه. اگر کسی گفت حجیت خبر واحد از باب روایات متواتره ارجاع به سقاط از رواته، بعد در روایت اومده که در روایت اومده العمری و ابنه سقطان، من نوکر واژه سقطونم، دیگه حق ندارم از ثقه تجاوز کنم. بعدن اگر یه راوی پیدا کردم که ایرای براش ثقتون گفته نشده، دیگه نمیتونم باش کار کنم. کما اینکه تو باب دلالت هم الان بحث ما دلالت است، بحث صدوره، میخوام ببینیم این واژه صادر شده یا نه که بعد رو دلالتش بحث کنیم. اینم برمیگره به همون قسمت، وقتی صدور تعبدیه حق نداری کلمه ای رو درش اجتهاد کنی بگی هست یا نیست. تو این تیکه باید مفروض بگیری از معصوم. اما اگر کسی مثل امام بود، گفتم کسی، وقتی میگم امام فقط نگید مبنای حجیت خبر ثقه بناء عقلا و خبر موثوق به بناء عقلا در حجیت خبر واحد و شیخ اعظم هم داره، آخوند هم داره، میرزا نائینی هم داره. اما تا موقعی کسی حجیتش از ورودی باب حجج مثل آخون شد حجیت اصولی، بعدم اومد امارات و طرق رو مقام القطع قرار داد. مقام القطع یعنی چی؟ یعنی الشارع جعلها فی مقام القطع به الغاء احتمال الخلاف. گفت آقا 20% احتمال خلاف نبین تعبد، لذا به اینا میگن علمی یا نسبت، یعنی قطع تعبدی. به تعبیر آخون تو کفایه میگه قطع تنزیلا و تعبدا. اگر کسی اینطور حرف زد حق نداره اینجا اجتهاد کنه. لکن اگر کسی مثل امام گفت نه، ماجرا عوض میشه. امام میگه نه اینها قائم مقام قطعا، نه اینا الغا احتمال خلافی توشون شده که 20% که علم یکن نبین، نه شارع تعلیلا جعل حجیت کرده، اعطایی وجود نداره از شارع. امام کلا اینا رو قبول نداره. رفقا سیستم حجج رو باید از امام بخونی. امام این رو گفت این پایین، و الا اگر یه اپسیلون تفاوت با مبانی امام پیدا کرد مجبوریم بگیم که این کلمه با این تحلیلای ما از جهت فقه الحدیثی و حدیث شناسی درسته، اما از جهت ضابط حجیت تو علم اصول تمام کننده نیست. پس ما رجال میخواهیم، درایه میخواهیم، اما ملاک حجیتشون رو علم اصول معلوم میکنه، مثل علم لغت و باقی علوم. این تا اینجا. چقدر وقت دارم آقا؟ خب حالا برم سراغ یه دو تا نکته.
امام تو انوار میگه که اغلا به اینا به صورت مستقل عمل میکنه.
همینه. بله. احسن تو. لذا امام میگه عدم و قیام الامارات مقام القطع. خب. امام میگه اصلا شارع بنا نرسه، شارع اعطاء حجیت نگه. این که از زمان اصول فقه میگفتم اعطاء رو بگیرید. مهمه. من همونجا هم نوکر امام بودم. میگفتم که بعدا بخوام سر جاش امام مقابله کنه. علی الله مقامه و مقامهم اجمعین رضوان الله علیهم اجمعین. خب این تا اینجا تمام. حالا بریم سراغ یه چند تا نکته. نکته اول سر همین اصول عقلایی اصالت عدم زیاده و عدم نقیصه است. دوستان این شده معرکت الآرا. با این خانشی که من براتون گفتم عبارت امام تراکم قرائن رو درست کرده. و دیدیدم حرف عقلایی زده. لکن توی چگونگی حجیت اینها توسط بناء عقلا، بله میخواید بذاریم برای جلسه بعد. یادم هست، بله من اولین درس خارجی که این قسمت رو مفصل توش خوندیم، یعنی خوندم، نه که حالا من سر درس اون موقع که نبودم، لکن از متنش استفاده کردم، و این ماجرای عدم زیاده و عدم نقیصه و اینها، مباحث نکاح حضرت آیت الله العظمى حاج آقا موسی شبیری بود. بله اونجا به یه مناسبتی که هیچ یادم نیست چه مناسبتی بود، نمیدونم کجای بحث بود، اونجا حاج آقا وارد شدن به مناسبتی که روایتی میخواستن بحث کنن، بعد قیود عدم زیاده و عدم نقیصه، بعد اونجا اینطور تعبیر میکردن که آقای خمینی در ذیل قاعده لازرر به این ماجرا پرداخته، بریم بیاریمش. همون رو داریم من گفتم، یعنی می آوردن. بعد هم همونجا هم می فهمودن که عمده اصولیین این قاعده اصالت عدم زیاده و عدم نقیصه رو ذیل لازرر بررسی کردن، نیاوردن در جای دیگه اصول. بعد اونجا یه تحقیق مفصلی، البته حرفای امام رو هم ایشون نقد میکردن به نقدهای جدی و محکم، همین حرفایی که الان اینجا خوندیم یادم هست. بله ولی دقیقش یادم نیست دقیقا شأن نزول ماجرا کجا بود توی کتاب النکاح. بله فکر کنم تو بحثای جواز وطی و اینها بود. بله وطی مشکوک یادم نیست دقیق، مثل وطی به شبهه، مثل وطی در دوبر، اون بحثاییه که اجمالاً اینطوری تو ذهنمه. آره. و کیف کان حالا میذاریم شاید جلسه بعد. منم خودم عبارته رو پیدا کردم از یا تقریرات نوشته هامو پیدا کنم عرض کنم مطالب حاج آقا موسی اگر شد. حالا ببینیم خدا کریمه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله رب العالمین.